درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در ارتباط با حمله دیروز ارتش اسرائیل به ایران. به قول خودشون به پدافند هوای ایران حمله کردن، به کارخانه های پهپادسازی و موشکسازی حمله کردن و توان دفاعی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی کاهش دادن، اینطور که خودشون ادعا کردن. حالا میخوایم بریم پیش شهرام سبزواری گرامی ببینیم ایشون نظرشون چیه به عنوان کارشناس نظامی، از دانششون استفاده کنیم. بریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به شما و بینندگان عزیزت. قبل از هر چیزی یادی بکنیم از آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که به دست مادینه های جمهوری اسلامی کشته شد در مترو.
یادش گرامی. پارسال بود نه؟ درسته؟
بله پارسال
بود. بله یادش گرامی. خب شهرام جان، اولا سپاسگزارم از این که دعوت برنامه رو قبول کردی و دومی که ممنون که یادی میکنی از این جانباختگان هموطنان عزیزمون که جان خودشون از دست دادن در راه آزادی، در راه مقاومت در برابر زورگویی های جمهوری اسلامی. و بریم سر اصل مطلب. خب اسرائیل بالاخره حمله کرد به ایران. ما قبلا صحبتش بود، هی میگفتن حمله میکنه، یا مثلا بودن اسماعیل هنیه رو کشت، بعد اون نمیگفت که من کشتم. خلاصه بالاخره رسما خود ارتش اسرائیل اومد اعلام کرد که حمله کردن و گفتن که رفتن. خب فیلم هایی هم که اومد بیرون، یکی فیلم هایی بود که پدافند رو نشون میداد و هوای جرقه هایی منفجر میشد، یکی هم ستون دود بود که نزدیک فرودگاه، همون چون به شهر تهران فرودگاه امام نزدیک اون فرودگاه بود یا نزدیک همین بیت مرقد خمینی بود و در پارچین نشون داده شد که مثلا انفجار روی زمین اتفاق افتاد. خلاصه یه فیلم های خیلی دور گنگی هم اومد بیرون. میخوام ببینم اولا شما اطلاعاتی دقیق تری داری، میدونی کجاها رو زدن، چی بود این جایی که زدن؟
افشین جان، اول از هر چیز باید بگیم که اسرائیل پاسخ حمله جمهوری اسلامی رو داد. این که شما میگی حمله کرد اسرائیل، که اگه جمهوری اسلامی بهش موشک برانی نمیکرد که به کشور ما حمله نمیکرد. اینو حتما باید ما بیایم تمیز بدیم، بگیم که جاه طلبی فرمان به قول معروف آخوندا و این سپاهی ها وقتی اونجوری وای میسن آه ماشاءالله آه ماشاءالله میکنن، نتیجهش میشه که بالاخره پاسخ باید بدن دیگه. هر کشور دیگه هم جای اسرائیل بود، همونجور که دیدیم به پاکستان موشک زدن، پاکستان هم اومد به همون بهانه‌ای که اینا موشک زده بودن داخل کشور رو بمبارون کرد، 9 تا از هموطنای ما کشته شدن و رفت. این در پی جاه طلبی اون، بله اسرائیل اومد پاسخ داد و اهدافی که برای خودش به نفعش بود یا به امنیتش کمک میکرد و اونا رو مورد هدف قرار داد. پدافند خوزستان رو سرکوب کرد، پدافند ایلان رو سرکوب کرد، پدافند رینگ پدافندی تهران رو که همون مرقد خمینی ملعون کنار اون بود، که همون سامانه پدافندی که دست سپاه هم از یکی از واحدهای پورتابلش متحرکش هواپیمای مسافربری رو هدف قرار داده بود، اونو زد. به انضمام این که یه کارخونه از صنایع دفاع که کارخونه ساخت میکسرهایی بود که برای سوخت جامد موشک‌های بالستیک رو تولید می‌کردن و در کنارش پهبادی، کارگاه پهبادی رو زد، خط تولید پهبادی، به صورت نمادین هم یه حالی به پارچین داد. پارچین همچین اهمیتی نداشت، مرکز تحقیقات توسعه از پارچین نداد، ولی خب اونجا هم یه زد و گفتش که یعنی بخوام بزنم میتونم بزنم. بعد که رفتن، این ترقایی که شما میگی تو آسمون، تو پای 23 بود که هیچ کارایی هم نداشت، جمهوری اسلامی شلیک کرد از خودش. حالا دیگه راجبه چی صحبت کنیم؟
سوال بعدی اینه که گفتن که 4 نفر متاسفانه کشته شدن در این حمله و همه هم ارتشی بودن. این سپاهی هنوز کسی نیومده اعلام کنه که این سپاهی هم کشته شدن. به نظرت آیا این حمله به این جهاب 4 تا فقط کشته داشته یا بیشتر بوده به نظرت تعداد
ببین
کشته‌ها؟
اصلا ما فرض بر اینو میگیریم 4 تا کشته داشته. بارها من و شما صحبت کردیم، اگه اصلا بگیم 4 تا کشته داشته خیلی هم بدتره. بارها صحبت کردیم، موقعی که امتیاز و موقعی که پول دادن و موقعی که نمیدونم سرکوب مردم میشه، از سپاهی ها صحبت میشه، نمیدونم بهشون خونه میدن، فلان میدن، ال میدن، بل میدن، امتیاز میدن، ولی موقعی که موقع مردن میشه، موقعی که باید جلوی دشمن سپر بشن، سپر بلا بشن، از ارتشی ها استفاده میکنن. ارتشی که اصلا اون ارتشی که مثلا توی سایت راداریه از شهر شاید به شما بگم هیچ خبری نداره که چه خبره، چون سایت های رادیویی معمولا جلو چشم که نیست، که توی ناکجا آبادان هر کدوم یه سایت رادیویی دارن که نگاه نکنید یکی دو تاشون کنار شهرهای بزرگ هستن، یا مثلا شما رفتی 10 کیلومتر خارج از شهر دیدی، اکثرشون توی بیابونا هستن، جاهایی هستن حتی صعب العبور. مثلا سایتی ما داریم توی لشکرک که بالای کوههای لشکرک و دسترسی اصلا بهشون یه جورایی میشه گفت غیر ممکنه. خب این ارتشی ها رو گذاشتن جلو توپ، احتمالا سپاهی های بزدل خودشون فرار کردن رفتن و مردن. بارها ما گفتیم آقا این جنگ آخونداست، جنگ ارتشی ها نیست، جنگ ملی نیست، جنگ کشوری نیست، جنگ چیز نیست که شما باشید اونجا بخواید مثلا بشید گوشت جلو توپ. و بارها هم دیدیم که چه بازنشسته هایی که الان از ارتش هستن، اون حقوقشون مزایاشون در به در پول نمیدونم یه اجاره خونن، ارتشی هم که سر کارن همینه، وضعیت معیشتیشون اسفناکه. من تعجبم از یه دسته افراد که میان گردن کشی میکنن مثلا برای امارات و فلان اینا، که آی نمیدونم غلط کردی به چشم درازی کنی، نمیدونم دست درازی کنی به سرزمین ما. بعد من نمیدونم با لاک ناخون میخوام برن از اون جزیره های سگان دفاع کنن، یا با اولدروم بولدروم پای تویتر. میدونی چی دارم بهت میگم؟ مهم اینه که بالاخره اون کشور یه نیروی دفاعی میخواد، هر کشوری ارتش داره. اینی که شما بیای بگی چرا اینا استخدام ارتش شدن، خب شما چرا خودت نبودی اونجا؟ اینی که یه فرمانده ذوب در ولایتی یه غلطی میکنه، اونو نباید بیای به حساب همه ارتشی ها بنویسی، که ارتشی هایی که اومدن تو سقز ملت رو راه دادن تو خونه سازمانی، 15 نفرشون اونجا دستگیر و شکنجه شدن، الان بیکار شدن، دو تاشو شما نام ببرید ببینم اصلا میدونید که اینا کیا بودن. اون آقای سجاد عسکری که اومد، اولین نفری که اومد با لباس نیرو هوایی از پرسنل از مردم حمایت کرد، الان کجاست؟ خانواده‌اش رو کی تامین میکنه؟ احسان صفایی که زیر شکنجه های رژیم، سروان احسان صفایی زیر شکنجه های رژیم له شد و دست و پا شکست و هنوز که هنوزه بعد از 4 سال تو زندان، 3 سال تو زندانه، الان کجاست؟ کدومتون رفتید سر بزنید به خانواده‌اش ببینید در چه وضعیتی زندگی میکنه؟ بعد حالا اولدروم بولدروم هم میکنید؟ والا اصلا من نمیفهمم، درک نمیکنم اینا رو. شما بیاین جایی که طلبکار باشید، از یه مش آخوند پوفیوز بیاین شروع میکنید به این و اون میپرید، جایی که بیاید بگید چرا سپاهی ها کشته نشدن توی این وضعیت؟ سپاهی ها پس کجا بودن؟ اونایی که ادعاشون میشه فلان میشه، میاین طلبکار میشید از کسی که باید جذبش کنید. اگر میخواین از این رژیم بگذرید باید ارتشی رو جذب کنید،
بله،
وگرنه شدنی نیست.
درسته، در حقیقت یعنی حالا شما به عنوان
شما فکر میکنید رژیم، نه افشین جا، شما فکر میکنید رژیم مثلا خوشحال نمیشه این وضعیتی که اینا میان میتازن به ارتشی؟ تماما کار اتاق فکر رژیمه. برای چی داره این کارو میکنه؟ برای این داره این کارو میکنه که اون پیوند ملت و ارتش شک نگیره. ما در برنامه خود شما هم صحبت کردیم، اون عکس 19 بهمن 1357 رو بکنن آینه شون، بفهمن چرا رژیم با اون کلک تونست شیرازه ارتش اون زمانو بپاشه و سوار بشه بر حکومت. اگه اون عکس نبود رژیم نمیتونه سوار بشه بر حکومت. بعد یه مش آدمی که تا حالا یه چی دستشون نگرفتن، یه تفنگ دستشون نگرفتن، شرایط خدمتی رو نمیدونن، هرچی از دهنشون در میاد به این و به اون و به زمین و زمان میگن. خب ببخشید، معذرت میخوایم، شما داخل کشور نبودید، مجبور شدن یه عده برن تو ارتش استخدام بشن. چرا طلبکار معلم ها نیستید که اعتصاب نکردن اون زمانی که باید میکردن؟ چرا طلبکار اوژانس تهران نیستید که ماشیناش و پرسنلش رو در اختیار سرکوبگرا گذاشت؟ چرا طلبکار بستنی میهن نیستید؟ چرا طلبکار اینا نیستن؟ چرا طلبکار کارگرا و کارمندای دیگه نیستن که همش رو سر کار بودن؟ فقط ارتش بیغیرته؟ ارتشی که تو سیل بوده، تو زلزله بوده، توی بدبختی های شما کنار شما بوده، سه نفر توی زلزله کرمانشاه دق کردن از بدبختی مردم کرمانشاه. اون موقعی که شما میشینید تو نقطه امن، چه داخل کشور چه خارج کشور، طرف زید پونس نقشه، اصلا اسم شهرشو بیارن شما نمیدونی کجاست، داره خدمت میکنه، با قاطر خوراک میبرن بهش میرسونن، جیره خوش بهش میرسونن که بتونه اون جایی که هست باشه رو حفظ کنه برای امنیت شما. همه اون کشور که آخوندا نیستن. اگر آخوند تا 45 سال مونده بیغیرتی کل مردم ایرانه، نه یه قشر خاص.
برحال شهرام جان، من فکر میکنم که همش هم نمیتونیم ما به بیغیرتی رب بدیم، یه بخش زیادیش هم توطئه جهانی هم بوده، حالا میدونم اینا یه بلنسه، اما الان این موضوعی که پیش کشیدی جالبه. ما بارها با هم صحبت کردیم، حالا موضوع این برنامه این نیست واقعا، فقط یه مقدار کوتاه بشه فرضیم راجع به برنامه اپوزیسیون. خب برنامه اپوزیسیون برای همین جاست، برای پیش بینی اینجور اتفاقات که بتونه به موقع استفاده کنه، بتونه افکار عمومی رو هدایت بکنه به سمت درست، نه به سمت اینکه به ارتش هم بکنه. این میشه همون برنامه‌ای که ما راجع بهش صحبت می‌کردیم که می‌بینیم نیست عملاً.
عملا وجود نداره. اینم عرض کنم، رژیم میدونی الان چرا این بازی رو راه انداخته؟ اتاق فکر رژیم، برای اینکه نپرسن مثلا فلان کارخونه ساخت پهوادی که سپاهیه چرا آدما توش نبوده، بالاخره نیروی نگهبان داشته، اینا سه شیفت کار میکنن، چرا شیفت شبش نبوده، چرا کسی کشته نشده،
چرا هم کشته شده نمیگن؟
نه اگر کشته شده بود میگفتن، اینا دنبال کشته سازی هم. خب چرا کشته های پدافند ارتش رو گفتن، کشته های سپاه رو نمیگن؟ چرا دارن ارتش رو قاطی کسافتکاریشون میکنن؟ مردم باید اینو مطالبه گری کنن، مردم باید بیان مطالبه کنن که آقا اون S300 که کنار مرقد رفت رو هوا اون مال سپاه بود، چطور S300 که تو خوزستان رفت رو هوا مال ارتش بود چهار تا کشته داده، ولی S300 که توی مرقد رفته هوا کشته نداده؟ یعنی چی؟ یعنی اون کسایی که توی سایت بودن سایت راداری رو ول کردن در رفتن؟
مثلا اولین جایی هم که زدن اونجا بودن،
بله سرکوب کردن اون سایت خوزستان، چون موی دماغ می شده بعدن زدنش، توی مرحله دوم زدن. عرضم اینه دیگم، چرا مردم مطالبه گر این مسئله نیستن؟ فقط میان شروع میکنن یه جوی میاد وسط، یکی میاد یه اکانت نوبادی تو توییتر میاد یه فضایی رو درست میکنه،
اینا هم یه دفعه در دو دست نشه.
دقیقاً اتاق فکر رژیم میندازه، بقیه هم رو احساسات میرن جلو. رو احساسات طرف تا دیروز میرفته ایران دماغشو عمل میکرده و نمیدونم لاک ناخون میزده، الان میاد توهین میکنه به همه کسایی که دارن تو اون ایران زندگی میکنن. میگم چرا کارمندای بانک اینا که اختلاسا رو میبینن، کسافتکاری رو میبینن، فلان رو میبینن، طلب کار نیستن، هیچی نمیگن.
حالا موافقی برگریم رو موضوع
و الان برمیگرد. پری روز بود یه جانبازی اومد امام جمعه کازرون رو زد، مگه اون جانباز نبود؟ مگه نظامی نبود؟ موضوع اصلی برنامه همینه دیگه. افشین جان، اسرائیل اومد دقیقاً چیزایی که نیاز داشت، برخلاف اونی که اینا فکر میکردن، میاد الان آخوندها رو میزنه سرتاشون رو جمع میکنه و نمیدونم فردا فرش قرمز پهن میکنن اینا تشریفشون رو میبرن ایران، اومد رفت جاهایی که به نفع خودش بود، برای حفاظت از مردم خودش اومد زد اونا رو از بین برد، مثل پارچین، مثل همون ساخت پهپادسازی، مثل اون ساخت کارخونه ساخت میکسرهای سوخت که اینا همه مال صنایع دفاع و سپاه پاسداران بود. تقریبا میشه گفت اون کرانه پایین تهران، اون مرز شمالی رودخونه شد، امتداد مرز رودخونه شمالی رودخونه شد دست سپاس برای تولید موشک و شهرهای زمینی و اینا. اصلا مسائل بچه های محیط زیست هم به خاطر این بود، چون رفته بودن اونجا تردد گناه های جانوری هست فلان هست بررسی میکردن، رسیده بودن به پایگاه موشکی، اینا ترسیده بودن دیگه. سلاحایی که تولید میکنن، مسائلی که تولید میکنن تمام اونه. اتفاقا یه بخشی از کتابی که آقای محمدی نوشته مال منه، مال اطلاعات منه، تو همون رودخونه شور اون مرکزیه که ورودی تونل های زیر اینا رو توضیح دادیم قشنگ که چه کاری
چه
شده و چه
عملیات
هایی اونجا
کتاب
داره.
چیه؟
اسم کتابشو الان خاطرم نیست، ولی خب میفرستم برای شما بعدن.
بله حتما. آقای
آره.
کدوم آقای محمدی؟
حامد محمدی. حامد محمدی،
آقای حامد محمدی. بله
بله، یک کتاب جامعه راجع به این مسئله نوشته، یه
بله.
بخش کوچیکش هم از اطلاع اسم منم هست داخل اون کتاب، از اطلاعات منه که رودخونه شور و اون مراکزی که سپاه پاسداران تبدیل کرده به زیرزمین های اتمی و مسائل اتمی قشنگ اون تو اومده و عنوان شده. ببینید اینها اومدن این داستان ها رو درست کرده و میان ماجراجویی میکنن، میان دنبال اینن که مثلا الان مثلا اومدن میگن ما نمیدونم 10 تن خوراک و لوازم بهداشتی و فلان و فلان فرستادیم رفت لبنان برای کمک به لبنان. بعد مردم ما تو سیستان و بلوچستان اون وضع دارن زندگی میکنن، تو خوزستان اون وضع، تو نمیدونم کرمانش کردستان کولبر و فلان و اینا، اینها دارن ظلم میکنن به کشور ما، هیچکی به این فکرها نیست متاسفانه.
حالا
بله
راجب
ببین
چیز فرستادن به لبنان گفتی، اتفاقا یه خبر محلی منابع محلی در زم گزارش دادن که یه تعدادی با لباس سپاهی و هدبند و اینا داشتن میرفتن لبنان، از فرودگاه همین فرودگاه خمینی داشتن میرفتن لبنان. یعنی همچنان این آتش پرکنی ادامه داره. حالا به نظر جمهوری اسلامی دو مرتبه مثلا، حالا میگن حمله صادقه، نه وعده صادقه، دو در به نظر تو دو مرتبه حمله موشکی میکنن به اسرائیل؟
خب عرضم اینه، ببین تو حمله ای که اسرائیل به ایران کرد یا پاسخی که اسرائیل داد، حدود 100 خورده هواپیما شرکت داشت. این 100 خورده هواپیما یه سری هواپیماهاش برای اینه که اتک رو بکنن، اون حمله رو بکنن، نقاطی که اهداف رو حمله کنن. یه سری از هواپیماها برای اسکورت که با قول من پدافند هوایی درگیرشن، یا هواپیمایی که از سمت ایران اگه پرواز کنن برای پدافند کردن درگیر بشن باهاشون، که این اتفاق نیفتاده. یعنی فانتوم ها پریدن، از بندر عباس پریدن، از روی همدان هم چند تا فانتوم پریده، چند تا هم میگه 29 از روی تبریز پریده، نهایت 20 دقیقه یه دوری زدن و اومدن نشستن. بذار اصلا کلن این ماهیت حمله رو با هم بریم جلو تا برسیم به اون به که آیا دوباره اقدام میکنن یا اومدن نشستن. و اسرائیل تو دور دومش نیرو هوایی اسرائیل قشنگ اومده پدافند و رادار هم سرکوب کرده و کار خودشو کرده. البته مال تهران ریگ پدافندی تهران رو دور اول کرده زده، بعد پشبندش اومده ایلام رو زده، رینگ پدافندی ایلام رو زده، بعد خوزستان رو زده، شیراز رو زده، جاهایی که رینگای پدافندیش رو زده و زده تموم کرده. اومدن و مشکاشون و مشکای کروز و بالستیکی که به همراه مشک بالستیک راک بوده به توسط F-16 های خودشون شلیک کردن خارج از مرز ایران، اومده به اهدافی که پیش تعیین کرده بودن خورده. و جالب اینه که هواپیماهاشون میتونستن اینو تا لحظه خوردن به هدف مانیتور بکنه، موشکایی که استفاده کردن یا موشکای ضد یا راداری که استفاده کردن، حتی اگه قبضه رادار متحرک بوده جابجا میشده سایت راداری دنبال میکرده و سایت راداری رو پیدا میکرده بر اثر همون امواج رادار و رادار رو سرکوب میکرده. میشه یه حمله تاکتیکی مدرن به کشور ما شد و پدافند عملا هیچ حرفی برای گفتن نداشت جز اینکه نابود شد. پدافندی که این همه میان بوق میکنن، نمیدونم پشه میپره و اون عمرای زوب در ولایت ما اگر فلان کنن بل میکنیم بل میکنیم، هیچ حرفی برای گفتن نداشت. تو پای 23 ای هم که شما میگی شلیک شده، خودشون هم این ارزشی های لرزشی مدعی هم که نمیدونم ما کواد کوپترا رو زدیم و فلان رو زدیم، افشین جان اینا همه دروغه. تو پای 23 یه مسلسلیه که اصلا چشم غیر مثلث رادار نداره، اتوماتیک نیست. یه فردی میشینه پشتش، شما شب بدون دید کوادکوپترهای خود انهدامی سیاه رنگی که چراغ نداره و کربن بدن کربونه در از سیاه سیاهه، هیچی نبینی چطور با توپ 23 میزنی اونا رو از بین میبره. اینا فقط برای این بود، این سرصدایی که کردن برای این بود که بگن پدافند ما درگیر شد، در صورت که اگه موشک پدافندی شلیک میشد قطعا مردم موشکی که از زمین میرفت بالا مثل اون گنبد آهنین میبینی موشک ها شلیک میشه، خب مردم میبینن دیگه.
یه هم موشک که زدن به هفت اوکراینی قشن دیده شد.
آره
دیگه
مردم دیده بودن دیگه، همون عرض میکنم قطعا اگه موشک پدافندی شلیک میشد یا پدافند در سنگین صورت میگرفت مردم کور نبودن که، مردم میدیدن و فیلماش در میاد. یکی این بود، یکی هم این که بیانیه اطلاعات سپاه که اومد بیرون گفت اگه تصاویر رو بدید با اتون برخورد میکنیم، اینا نشون میده که عملا اسرائیل اون چه که میخواسته در خاک ایران بهش رسیده و نابود کرده، ترکونده رفته. متوجه چی میگم؟ حالا با توجه به صحبتهایی که این مرده که روانپریش دشمن کرد، همین خامنه ای زهاک کرد، بدون جرأت نمیدونم چی میشه. یعنی اگه بخوان حمله بکنن واقعا دیوانگیه و اسرائیل قطعا پاسخ میده، این دفعه پاسخی که میده حتما از دنیا کمک میگیره، بهتر به نفعشه که یعنی به نفع ملته که این ادامه پیدا نکنه. مردم الان بیان یه کاری بکنن با توجه به این تورم ها که هست، با توجه به این بدبختی هایی که وجود داره، با این 5% 2%ی که حالا برخوردارن، بقیه زیر خط فقرن، بعد یه فکری برای خودشون میکنن. اینجوری نیست که اسرائیل بیاد الان فردا بره مثلا سران جمهوری اسلامی رو بزنه، فرش قرمزن برای ما پنگ کنه. آرزو ما این هست و نه اسرائیل، حالا هر جای دیگه وقتی که یه کشوری اشغال میشه. من یه استعاره از یه کسی دیدم میگفتش که فرانسه زمانی که اشغال شده بود، با توجه به اینکه انگلیس فرانسه رو بمبارو میکرد، مردم همکاری میکردن، پارتیزان‌های فرانسه برای مقابله با ارتش اون زمان آلمان مقابله میکردن، با انگلیسی که فرانسه رو بمبارو میکرد همکاری میکردن. مردم ما الان به این درجه رسیدن، یعنی حاضرن مثلا با کشوری که میاد بمبارون میکنه ایران رو همکاری کنن برای اینکه بتونه از زیر اشغال این آخوندا بیان بیرون. و امیدوارم این کار بشه و امیدوارم اون قشری که اون موقع هیچ عملی نکردن، هیچ حرکتی نکردن، مثل همین بستنی میهنی که حتی دست سرکوبگرار هم گرفته بود کمک میکرد، مثل یادمون که نرفته که بانک ها مثل کسایی که تو وزارت کار کار میکنن، کسایی که کارمندای جای دیگه هستن و روشون رو میکردن و بچه های متکف خیابون کشته میشدن، امیدوارم یه روزی بشه که همه با هم تصمیم میگیرن این ریشه اشغالگران جمهوری اسلامی رو از کشور ما بکنن و برو بیرون.
بله، یعنی خب به هر حال خامنه ای و اینو اشاره کرده به نفع منافع مثلا مردم نیست یا به ضرر مردم. خب اینا که اصلا اهمیتی به منافع ملی نمیدن، اصلا نفع مردم که براشون اگه مهم بود این کشور به این روز نمینداختن. حالا مثلا ارتش نازی آلمان که 4-5 سال توی فرانسه بود، حداقل رودخونه های دریاچه های فرانسه رو خشک نکرد. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی بدتر از ارتش نازی است. بلایی که جمهوری اسلامی به سر ایران آورده هیچ ارتش متجاوزی به سر اون کشور دیگه نیورده. هست دیگه، الان در همین قرن گذشته داریم میبینیم مثلا فرض کن ویتنام اشغال شده بود، شما بریم ببینیم که مثلا آمریکا یا فرانسه که در ویتنام بود چیکار کردن با منابع طبیعی؟ این بلایی که جمهوری اسلامی به سر منابع طبیعی ایران آورد، این دزدی که از ایران شده، هیچ وقت در هیچ ارتش متجاوزی همچین، یعنی حتی مثلا استعمارگرانی که رفتن یه کشوری رو استعمار کردن، همچین بلایی به سر اون کشور نیاوردن که جمهوری اسلامی آورده. و به نظر من این استعمار مدرنه، یعنی جمهوری اسلامی دست نشانده یه سری قدرت های دیگه است، این آخوندهای بی وطن، بی غیرت، اصلا بی وجدان. یعنی اون مدرسه آخوندی مدرسه بی وجدان پروریه و اونجا
بله.
این آدم ها راحت تن به هر کاری میدن، تن به اینکه کشور خودشون اینجوری نابود کنن میدن، و اینها دست نشانده قدرت های بزرگ هم. و این به نظر من اصلا مثل یه دستوره
زالو
که اینا وارد یه همچین جنگی بکنن ایران رو و کاملا دیگه همه چی عبه این ببرن، و اینجا فقط مردم ایرانن که میتونن این ورق بازی رو برگردونن و این بازی رو از دست این قدرت های بزرگ در بیارن. و آخوندار هم داره میبینیم دیگه، نیروهای نظامی هم یه نقش کلیدی دارن اینجا، یعنی نیروهای نظامی هم به کشورشون خدمت بزرگی میکنن، هم به خودشون جون خودشون نجات میدن. فرقی نمیکنه سپاهی یا ارتشی، هر کس که لباس نظامی تنشه، اسلحه دستشه، الان باید به طرف مردم و بتونه ایران رو نجات بده، خانواده خودش رو نجات بده و نذاره همچین سرنوشت تلخی رقم بخوره. پس فکر میکنی که دو مرتبه، به نظر میاد که اینا میخوان دو مرتبه ایران رو وارد جنگ بکنن و بعدم بهانه دست اسرائیل هم بیاد که حتی بره دیگه پالایشگاه ها و اینجور جوها هم بزنه، که اینا به ضرر ایران میشه،
به ضرر
اگه...
ملت میشه.
بله، به ضرر مردم و منافع ملی ایران میشه. سپاسگزارم از شرم جون، اگه صحبت پایانی داری گوش میکنیم.
صحبت پایانی اینه که اگه ما بخوایم از جمهوری اسلامی گذر کنیم، بارها بنده، دوستان و بقیه گفتن پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نیروهای مسلحه. هر حکومتی نیروهای مسلحه. خود طالبان وقتی میخواست بدون خونریزی افغانستان رو بگیره، 2 سال روی ارتش افغانستان کار کرد. ارتش ترکیه زمانی که کودتا کرد، میخواست اردوغان رو برداره، اگر جلوش گرفته نشده بود، مطمئن باشید اردوغان الان این چندین سال و چند سال مادام العمر شد دیگه، جمهوری مادام العمر شده، این همه سال نمیموند اردوغان. قطعا اون ارتش میخواست همین کار بکنه دیگه، میخواست اردوغان رو بکشه پایین، جاش آدم حسابی بذاره یا با اون اصول قانون اساسیشون پایبند بشن، رئیس جمهوری که سر وقتش نره کنار، بذارتش کنار و رئیس جمهور دیگر رو انتخاب کن. اگر ما بخوایم عبور بکنیم، باید درس بگیریم از اشتباهات گذشتمون، از فریبهایی که خوردیم. اول اومدن اون فریبو دادن، اومدن گفتن ارتش بیعت کرده، فریب خوردیم، کشورمون رو نابود کردیم. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ به ارتشی برچسب خائن زدیم، در صورتی که ارتشی اولین کسی بود که مقابل جمهوری اسلامی ایستاد با کودتای نوژه و اون اقداماتی که ترورایی که ازش شد، مثل شهریار شفیقی که در فرانسه کشتن و بقیه اعدامهایی که از ارتشی اصلا با لیز کشتن. چندین بار جمهوری اسلامی تلاش کرد ارتش رو منحل کنه، سال 63، سال 65 در بحبوحه جنگ میخواسته این کارها رو بکنه. ما باید به جایی برسیم درس بگیریم از گذشتمون، سرمایه گذاری کنیم رو نیروهای مسلح برای اینکه بتونیم از جمهوری اسلامی با هزینه کمتری عبور کنیم، با کشته کمتری عبور کنیم، با راحتتر بگذاریم و سریعتر به هدفمون برسیم. حال دیگه خود مردم بهتر میدونن، بیشتر از این دیگه نمیشه گفت.
بله، و در ضمن جمعیت میلیونی اطراف بیت ضحاک
100
درصد سلاح. سپاسگزارم ازت،
قربان شم.
تا دیداری بعد. بدرود.
تا دیداری بعد. بدرود.